أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که حدیث روح ابن عبدالرحیم رو متعرض شدیم، دیگه یک مقداری خواهی نخواهی از رفتیم از بحث فقهیش و حدیثیش بیرون و مباحث رجالی و فهرستی برای آشنا شدن با کاری که قدمای اصحاب ما داشتن. مناسبتی که پیش آمد بحث غالب ابن عثمان بود که در اینجا به مناسبتی متعرض کلمه شیخ طوسی شدیم. البته اون نسخه ای که در معجم چاپ شده خب واقعا مشکل داشت. حالا این آقایون یک نسخه ای رو فرمودن چاپ شده، من چون مدتی که این چاپ‌های جدید رو نمی‌بینم، این نسخه مرحوم چاپ جدید نسخه خوبیه، یعنی مشکل نداره. این در این نسخه اینطوره که مرحوم شیخ طوسی از شیخ مفید نقل میکنه، از مرحوم صدوق نقل میکنه، از پدر ایشان از سعد ابن عبدالله و ایشان هم از احمد اشعری. از که در نسخه ای که الان چاپ شده در معجم انهو داره، تو این نسخه انهو نداره. این کار فنیست، این کار علمیست انصافا، تا احمد اشعری. بعد می فرماد ورواه ان ابن الولید. این در نسخه ای که چاپ شده رواه ابن الولید، اگر رواه ابن الولید بشه خب مرسله، لکن ورواه ان ابن الولید باشه این خیلی لطیفه، عبارت کاملا نقل کن از این نسخه مصحح فهرست ورواه ان ابن الولید. قائل این کلمه شیخ مفیده، فاعل رواه هم صدوقه، چون حدیث سند اول ان صدوق بود. شیخ مفید در حقیقت به اجازه‌ای که به شیخ طوسی نوشتن بعد از اینکه تا احمد رسید فرمودن ورواه صدوق، عبارت روشن شد. پس قائل این عبارت شیخ طوسی نیست. ما ابتدا خیال میکنیم شیخ طوسی، آقایون هم همینطور گفتن شیخ طوسی، به نظرم آقای خویی هم داره اشکال ما بلا؟ نه ورواه ابن الولید، من میگم میخوام بزنیم
مفید،
نه این در اجازه مفید بوده، در اجازه مفید این بوده که مثلا فعنی اوجیز لک انتر و یعنی کتاب غالب ابن عثمان به روایتی عن صدوق فلان و ایضا رواه عن ابن الولید، این رواه صدوق، این تتمه اجازه. به نظرم آقای خویی یک اشکال دارن که طریق شیخ بیارین در معجم، در طریق شیخ طوسی وقتی تحلیل میکنن آخر معجم طریق شیخ طوسی رو به غالب ابن عثمان میگن طریقش به ابن انباری به ابن الولید مرسله. اگر این جور معنا بشه، اگه این نسخه درست باشه که ظاهرش نسخه جمیلیه، نسخه خوبیه، اون وقت این اینطور میشه. خوب دقت بکنید، شیخ مفید در اجازش نوشته و رواه یعنی رواه صدوق، ان ابن الولید این دیگه مشکل نداره، هیچ مشکل. مشکل چی بود؟ ما خیال میکردیم شیخ طوسی گفته و رواه ابن الولید. اگر شیخ طوسی گفته باشه رواه ابن الولید خب مشکل داره، چون شیخ طوسی شان درد نکرده، این مشکل داره. آقای خویی طریق شیخ در فهرست چی نوشتن بخونید، همون غالب ابن عثمان رو بیاره آخر. نه بعدش باز در غالب ابن عثمان منقریه، چون آقای خویی چند تا عنوان میزنن. چرا ادامه دار؟ بعد قال نجاشی،
قال نجاشی نرد میکنم
بعد ادامه داره بخونید. نه چرا ایشون دست شما اطمینه کمی چیز از غالب نوز نمیشه، ایشون طبیعتا تغییر میکنه فهرست و ارزیابی میکنه، طبیعت ایشون اینطور نمیشه. خب طریق شیخ فهرست می نیست که صحیح یا ضعیفه،
این که غالب نوز من غیرش
دیگه نداره، همینجوری میگن همین نمیشه. خب اینو قاطعا قال ابن عثمان چند تا عنوان دارن؟ نه چند تا عنوان دارن ایشون؟
بله اونجا نقل ما طریق شیخ هم میاره ولی بررسی
آخرش میگه به طریق شیخ ضعیفون. نمیشه خب ایشون طریقش اینه نیست، نمیشه خب خلاف طریق صحبت.
نه
یه قالبین عثمان مطلق داره ایشان،
مطلق که طریق شیخ میاد.
خیلی خب بعد چی میگه بعد ذیل عبارت شیخ؟
بعد اقوله دارن آقا میگن اقوله از ظاهر اتحاد و من بعده و الوجه فیه ظاهرون و طریق الشیخ الیسیون
هست کنم طریقش. این طریق الشیخ الیسیون به لحاظ طریق اول که احمد توجه نفرموده، احمد از غالب نقل نمیکنه. نه خب نمیشه نداشته باشه، شما هر کارش بکنید چی بفرمایید قطعی باید داشته باشه، چون طریق شیخ آورده راهی نداره بفرمایید نیست، نمیشه. خب روش ایشان اینه، خب من میشناسم روش، بعدم خوندم خودم تو کتاب دیروز نگاه کردم، حالا فقط یادم رفته ذیل کدوم عنوان آوردن. کلام نجاشی رو بیشتر ذیل عنوان غالب ابن عثمان منقری آوردن در اونجا بود. علایا حالن روشن شد. اون وقت این رو من توضیح خدمتتون عرض کنم، چون این اصطلاح در کتب حدیث در بین اهل سنت هم هست، به ما هم سرایت کرده، در کتب ما هم هست، اما حالا نمیدونم زمان شیخ مفید متعارف بود یا نبوده و آیا تو اجازه شیخ مفید بود یا نبوده، من الان این نکتهش نمیدونم. یک راه این بوده که وقتی می‌خواستن فرض کنیم یک روایتی چند تا طریق داشتن و مثلا 4 تا 5 تاش منتهی می‌شد به یک نفر، اینطور میگفتن مثلا اخبر نبی فلان ان فلان ان اون شخص آخر، مثلا فرض کن احمد ارشدی، بعد میامدن مینوشتن یک هی دروش هی حتی ها، یک ها هی تنها، بالاش هم یک نیم قوسی به اصطلاح نیم دایره کوچولو، بعد میشن و اخبر نبی ایزن فلان. این هی رمز تحویل، رمز تحویل بود این اصطلاحاً، همین این جزو آداب تحدیث بود. اگر حال داشتن تو خونه معالم نگاه بکنه، معالم اولش، اولی که خونده نمیشد، اولش که میخواد حدیث در فضل علم نقل بکنه داره حد از اخبر نافلان، بعد میگه هی هی یعنی تحویل، باز تحویل که میکنه سند دیگه میاره، این سند رو میارن تا اون جایی که اون سند قبلی رسیده بود، دقت میکنی؟ باز حالا یک سند سوم داره، باز میسه هی، باز یک هی دیگه میسه، هی دروش نریز، هی دروش حتی با خط سیاه دروش، یک نیم قوسی هم بالاش ه و اخبرن. این ه اصطلاحا تحویله، یعنی تحویل اسناد. اون وقت می آوردن تا اون شخص، مثلا ممکنه در اینجا، حالا من چون اجازه شیخ مفید که ما نرسیده، در حقیقت اینجوری بوده، تا ایشون گفته ان احمد بن محمد سعد ان احمد، بعد ه و رواه ان ابن الولید، یعنی رواه صدوق، این تحویل سنده. حالا احتمالا شیخ مدین در تو زمان شیخ مفید اوائل قرن پنجم این مصطلح بوده یا نه، و شیخ مفید هم مقید به این مصطلح بوده یا نه، الان من نمیدونم، اما این هست دقیقا. هم اهل سنت از کی به کار بردن الان تو ذهن من نیست، اما هست تو کتب شیعه هم هست، این معالم در اختیارتون نگاه بفهمه هست. اصطلاحا این رمز تحویله، یکی از کارهایی که محدثین به کار می‌بردن اینجوری بود، سند رو می آورد، اگر سند تکراری نداشت تا آخر می آورد، مثلا یه سند می آورد تا فرض کن رسول، بعد میگه هه تحویل. البته این تحویل حسابش نمی کردن، تحویل جایی بود که در یک جای سند مشترک می شد بقیهش رو ادامه می دادن. پس بعد به لحاظ، حالا اگر بخواین چاپ بکنین کتاب فهرست رو، باید اینجا یک هه درشت نوشته بشه در عبارت شیخ مفید، در اجازه شیخ مفید، هه یعنی تحویل، شیخ مفید این سند رو تحویل میده به طریق دیگه. البته هر دو از طریق صدوقن، فرقش اینه یکی از طریق یک شاگرد احمد، یکی از طریق شاگرد دیگه، تحویلش به اینه، یکیش از طریق سعده، یکیش هم از طریق صفاره، دو دو طریق، هر دو برمیگردن به احمد. این اصطلاح علمی بوده اون زمان، لذا اینطوری باید بخونیم، شیخ صدوق از پدرش حسد ان احمد. اینجا سند رو مثلا اگه بخوایم بنویسیم دو تا نقطه بگذاریم، سند تمام نشد، کلام تمام نشد، ان احمد و رواه و ایزن ان ابن الولید، یعنی صدوق ان ابن الولید ان به اصطلاح صفار ان احمد، یعنی اینجا به هم رسیدن، روشن شد؟ این دو تا سند تو احمد به هم رسیدن. الان در کتاب های خویی یا کتاب هایی که چاپ شده اینجوریش، این اگه بخوام به نحو فنی چارچوب شو کنم اینطوریه: احمد اول که رسید بعدش دو تا نقطه بگذاره، دقت کن، یعنی سند ناقصه. دومی رو که آورد رسمشون این بود یک هی درشت با یک نیم قوس بالای سر، حتی با خط سیاه می نوشتن که از خط بقیه تمیز داده بشه.
رو الان فهرست توزین یه هی درشت داره
در قبل بلقه آمان. خب نفرمونین دیروز ها با توضیحات بنده ما اما چه هرگرده داستان شد پس کاش که دیروز، چون این من روی قاعده دارم صحبت میکنم، اون کتاب نگیدم. این متعارف این بوده، اگر این باشه احتمالاً در اجازه خود شیخ مفید بوده. اگر این باشه یک هی دروش می‌نوشتن، یک میم قوس هم بالاش، و میگه ورواه و ان ابن الدین رواه و صدوق. پس این معلوم شد که بازم مطلب درست بوده، فقط نخوندی. این چون چاپ در اختیار من نیست، روی قاعده صحبت میکردم. وقت این معناش از نظر به اصطلاح امروزی ها که میگن ویراستاری، یا عربا میگن توزیع نسل، از نظر ویراستاری وقتی سند اول آورد انا احمد، بهتر دو تا نقطه جلویش بگذاره، چون میدونی این علامات هم معانی حرفی دارن دیگه، معانی اندکاکی دارن. دو تا نقطه جلویش یعنی سند تا اینجا ناقصه. دقت کردی؟ جلو ان احمد دو تا نقطه، باز ورواه ان ابن الولید ان فلان، ان احمد، ان ابن فضال پدر، ان قالب. این دو تا احمد ها اینجا به هم رسیدن. این اصطلاحا تحویل میگن، ایشون میگن نوشته شده، این اصطلاحا تحویل میگن. رمزش هم های درشته، یا های سیاه درشت، نه ها هی درشت می نوشتن برای تحویل اسناد. اگر این جور باشه مشکل سند حل میشه، ولی مستند مشکل داره ابتدا. طبق اون نسخه ای که ما در کتاب معجم های خوی دیدی بود مشکل داشت، طبق این نسخه مشکل حل میشه. پس در حقیقت مرحوم شیخ صدوق، شیخ مفید، به دو وسیله، به دو طریق که هر دوش هم از صدوق شروع میشه، از طریق صدوق به دو وسیله به احمد اشعری میرسونه. یکیش برمیگرده به شاگردش. من اینا رو توضیح میدم چون اینا رو دیگه جای دیگه نمیبینید و باید یک حالت ارتکازی براتون پیدا بشه. تا سند رو دیدین تمام این معانی به ذهنتون خود به خود خطور بکنه. از دو شاگرد احمد نقل کرده، یکی سعد و یکی صفار، و هر دو هم از بزرگان، مخصوصا صفار. احمد اون وقت از ابن فضال پدر، ان غالب ابن عثمان، این هیچ مشکل نداره، این سند هیچ مشکل نداره، این سند الان هیچ مشکل فنی، هر دوش هم صحیحه، هیچ مشکل فنی خاصی هم نداره. برمیگرده به ابن فضال، به کتاب غالب ابن عثمان. ابن فضال هم از که مرد واقعا فوق‌العاده است. این نشون میده که ما که در روایات خودمون الان داریم ابن فضال عن غالب، احتمالا از همین نسخه غالب باشه، غالب ابن عثمان باشه، احتمال قوی داره. که یکی از روایات مهم این کتاب مثل ابن فضال پدره، تو را هیچ مشکل نداره، کاملا روشنه، و خود غالب ابن عثمان هم به تصریح نجاشی ثقت. این یک توضیح بود که من تا اینجا دادم. همینطور که ایشون خوندن، شیخ منفردن در اصحاب امام کاظم از ایشون تعبیر کرده واقفیون، به غالب ابن عثمان گفته واقفیون، نجاشی نگفته. این بحث رو ما سابقا چند بار تکرار کردیم. اگر نجاشی راجع به یک شیعه تعبیر ثقه بکنه، خوب دقت بکنیم، گفته شده توی کلمه ثقه امامی هم خابیده. آخه ما ثقه رو به معنای ضابط، معنای اینکه دروغ نمیگه، راستگو، صادقه، ضابطه، حتی ضبطه، عده‌ای معتقدن اگر گفت ثقه توش امامی هم خابیده. وقتی گفت ثقتان این امامی رو، ولذا با عبارت شیخ که گفته ایشون واقفیست نمیسازه.
این مطالب رو نجاشی مگه از ابن
غزالی
نگرفته؟
نه بابا، ابن غزالی
یعنی از ایشون اصلا مطلبی نگرفته؟
ایشون اگر گرفته، چون ابن غزالی و نجاشی هر دو بچه بغدادن، از بچگی با هم بودن و در منزل پدر ابن غزالی که از علما بود رفت آمد میکردن، خب اون ورد العالم هم بود، خودش هم مرد عالم بود، با هم دیگه خب مذاکرات علمی کردن تو حوزه ما هست، با هم دیگه ممکنه تأثیر و تأثیر داشته باشن. و قوی تر هم هست انصافا ابن غزالی من حیث المجموع، به یک لحاظی قوی تر به لحاظ هم نجاشی. انشاءالله وقتی حالا وارد این بحث نشی.
در ادامه سند داریم که غالب از بوده نفت و بنین و راوی که تا دارمون هم غالبه.
حالا من توضیح عرض میکنم، توضیح احتمالش عرض. که چی آقا؟ بعید نیست، مخصوصا چون نجاشی، میدونید که شما نجاشی متعرض حال شیخ طوسی شده در فهرست، محمد ابن حسن طوسی رو آورده و عده‌ای از کتاباش هم اسم برده. شیخ طوسی متعرض نجاشی نشده، دوتا معاصر مرحوم شیخ طوسی. عجیب هم هست باید شیخ طوسی ظاهرا وفاتش بعد از نجاشیه، اما شیخ طوسی در ترجمه در کتاب فهرست یا رجال اسم احمد ابن علی نجاشی رو نبرده رضوان الله علیهم.
یعنی اصلا لا
اینون بلا اثر، لا اینون بلا اثر. علی ای حال، لذا احتمال این که نجاشی ناظر باشه به کلمات شیخ طوسی روشن شد، چون اسمش برده، کتاباش هم برده، بله آقا فهرستش هم اسم برده، و لذا احتمال این که نجاشی ناظر باشه به شیخ طوسی خیلی قویه، عکسش روشن نیست. البته به طور طبیعی شیخ نجاشی ناظر به مصادر شیخ طوسی هست، این به طور طبیعی، اما ناظر به کتابهای شیخ طوسی، یه دفعه مصادر شیخ طوسی خب به طور طبیعی ناظر به اوناست، اما راجع به خود کتابهای شیخ طوسی محتمله. و از این که نجاشی ایشون رو رمی به واقفی نکرده، احتمال داره که نظرش این باشه که ایشون واقفی نبوده، و این یک زاویه بحث. یه زاویه که البته ما مفردات کمتر بحث میکنیم، یه زاویه کوچیک حالا اینجا به عنوان مفرد باز کنیم. مرحوم آقای توستری، البته آقای توستری خب واقعا تتبعش خوبه، فقط ایشون مشکلش این که استاد خوبی نیده. خیلی هم به ذهن من میاد که حضور ذهن قوی، حافظه قوی که بتونه حوادث و نوشته ها در ذهنش باشه ربط بده، به نظرم کمتر داره. به هر حال خیلی تتبع کرده، زحمت کشید، اما خب دیگه الجواد قدیک بود. اینجا ایشون در واقفی بودن قالب بن عثمان نوشتن که شاید شیخ ایشون رو، چون یه قالب بن عثمان همدانی هست که بعد نجاشی داره، اون نوشته زیدیون و شاعر بوده زیدیون. مرحوم آقای توستری میگه شاید مرحوم شیخ طوسی دیده که اون آقا زیدی است، احتمال داده زیدی یعنی مذاهب فاسده، وقتی که نوشته نوشته واقفی، یکی از جای زیدی تبدیل به واقفی، احتمال داره که قالب ابن عثمان رو شیخ طوسی اشتباه گرفته، اون قالب ابن عثمان دیگری همدانی، اصلا با این فرق میکنه کلا، با قالب ابن عثمان همدانی که نجاشی فرموده از زیدی، اون دیده اون زیدی است، خیال کرده جزء مذاهب فاسده است، وقتی که اینجا قالب ابن عثمان نوشته که ایشون واقفی است. البته ما یک شوخی داریم که برای اینکه یک مطلبی که چون خیلی دیگه فزادش خیلی فاسده، میگیم تعجب میگیم چطور این معنا به ذهن ایشون رسید، برای احترام ایشون اصلا ما متحیریم، و خدا نکنه که مباحث رجالی اینطوری باشه که خیال دیده زیدی است بعد گفته مذهب فاسده بعد گفته بهش واقفی. اگر بنا بشه رجال نه، اصلا در حوزه ما از قدیم ادعی به شدت با رجال مخالفن، واقعا رجال اینجوری که خیلی بی پر خیلی بی سر و ته، اگر بنا نسبت اینجور بنا بله از جنگل مولا هم بدتر میشه، اینی که ادعی با رجال مخالفن حرف بدی نیست، اگر این خدای نکرد، البته شأن شیخ طوسی اجل از این حرف هاست که این حرف ها اصلا تصور این معانی هست، من واقعا بعضی هم متحیرم که اصلا چطور به ذهنشون خطور کرده است چجور همچی معنای عجیب غریبی، و خدای نکرده اگر بنا بشه که مباحث رجالی از این سنخ میشه، این که دیگه کل اوضاع رو همه رو به هم میزه بهتر. از کلم موردی اگر نوار گوش بکنی، از کلم اینجا یک اشکال موردی، این اشکال آیه توستری رو موردی گفتی، یه شأن ایشون هم عجله دیگه، خب از باب این که قلم اشتباه کرده، حالا تصادف اینه که در اون صفحه که این چاپ جامع درسین هست، دو مرتبه همین باطل رو ذیل صفحه آورده، این دو مرتبه در یک صفحه این باطل آورده، هم در بالای صفحه این باطل آورده، هم در پایین صفحه، و این خیلی عجیبه. حالا این کیف مکان انشالله موردی است و انشالله غلط چاپخانه است.
به هر حال واقعه رو توصیف میکنه نمیکنه.
چرا بعضی رو توصیف؟ ما بحث دیگری رو اصلا مطرح کردیم، کرارن هم مطرح کردیم، اصولا توضیح دادیم که شیخ در مجموعه معارف حوزوی که ما داریم و شیخ تعریف داره، انفراد داره تو حدیث، انفراد داره تو رجال، انفراد داره توی فقه اصول، انفراد داره توی فقه، شیخ طبیعتا انفراد داره. لذا چند بار عرض کردیم یک طرحی ذهن بود که به اصطلاح عربی انفرادات خصائص میان، خصائص مدرسه شیخ طوسی یه مجموعه شاد مثلا 25 30 جلد بشه با تحلیلاتش، که اصولا انفرادهای شیخ طوسی که این هزار ساله خب بی اثر نبوده، همین انفرادها، این انفرادهایی که بررسی بشه، یکی از انفرادهای ایشان در رجاله و یکی از انفرادهای ایشان متاسفانه در رجال و رمی افراد به واقفیت. این داره چند جه همین روایت عمر بن حنظله داوود بن حسین نقل میکنه، حسین با های خطی و سال نجاشی او رو توصیح کرده شه گفته واقفیه. قرار از یکی دوتا نیستن مواردی که از ثقات هم متاسفانه خود سماعت ابن مهران و شیخ میگه واقفی ها. ظاهر عبارت نجاشی اصلا اینکه واقفی نیست ایشان، البته منحصر در شیخ نیست، شیخ صدوق هم نمیشت واقفی ها، لیکن شیخ طوسی هم داره. من دیگه وارد این بحث نشم، ما این رو توضیحاتش رو چند بار عرض کردیم. مرحوم شیخ طوسی متاسفانه تو فهارس تو فهرست انفراد داره، توی رجال انفراد داره. یکی از موارد انفرادش همین رمی به وقفه نسبتا، وقت در مقابلش نجاشی گفته ثقتون مقابل دقت کنید هیچ رمی نکرده. خوب دقت با اینکه نجاشی کاملا با آثار شیخ طوسی ناظره، دقت شد روشن نظر
تعامل نبوده دیگه،
معنیش که قبول نداشته. حالا این که آیا تو کلمه ثقه امامی خوابیده نه، من بگو خیلی کار ندارم، اما معلوم میشه نجاشی قبول نداشته. خوب دقت بکنید، مثلا در سماعه شیخ نوشته واقفی و خیلی هم معروف دیگه سماعه واقعه، نجاشی نوشته مات قیل مات فی حیات ابی عبدالله. خب کسی که در زمان ابی عبدالله فوت کنه قطعا واقفی نمیشه، چون واقفی بعد از شاده موسی بن جعفره تو حیات ابی عبدالله نداره.
لزومی نداره
حتما
کلام شیخ رو دیده باشه
ببینه. عرض کردم چون اسم کتابش آورده ظاهرا دیده.
خب
نمیشه نه اینا، ببینید آ این مسائلی هم مسائل کتاب مولا نصرالدین که نیست، احکام شریعت بابا اینا حسابشون با دقت با ظرافت با حساب کتاب. این که بگه واقفیون مراد زیدی بوده اینا حرفای بی‌پایه اساس هستن. واقعا و علم و ان حدیثکم هذا دینون فنظروا امن تاخذون دینکم، این حرفا به شوخی نیست که مثلا طرف واقفی باشه نجاشی ننویسه یا ندیده باشه. من معتقدم نجاشی دیده، اعتقاد نداشته. حالا آیا تو کلمه ثقه خابیده امامیانه اون بحث دیگری است. من معتقدم این موارد خوب دقت بکنید، ما موارد خود همین سماعه رو ببینید. خب نجاشی خیلی راحت میگه قیل مات فی حیات ابی عبدالله، بعد میگه نه من روایت دارم که سماعن ابوالحسن. یعنی چی؟ اگه فوت کرده در حیات، خب چرا این حرف بزنه؟ میگه آیا واقفی است؟ اگه واقفی است با در حیات موسی بن جعفر رضا فوت کرده باشه، واقفی باشه، واقفی معناش اینه که بعد از فوت موسی بن جعفر واقفی معنا داره قبل از وفات موسی. از نحوه استظهار عبارت روشن شد، از عبارت نجاشی در میاد که ایشون واقفیش نمیدونه. حالا سماعه خیلی مشهوره دیگه، جزو نرخ شاه عباسی است که واقفی است. خود منم عقیده‌ام اینه که ایشون واقفی نیست، حق با نجاشیه خلافند المشهور. البته عرض کردیم منفرد شیخ طوسی نیست، منصفانه بگیم صدوق هم داره واقفی، منحصر به شیخ طوسی نیست. حالا یا حالن خود این بنده سرا با تقصیر مواردی که شیخ منفردن میگه واقفیون و عرض کرد مواردی مثل که همین غالب ابن عثمان. الان عده از البته اینجا به خاطر ابن فضال هم هست که فتحیست، اون رو به حساب موثقه میدونن و جاهای دیگه هم که غالب ابن عثمان هست موثقه حسابش کردن به خاطر اینکه واقفیست. و این که حالا البته شیخ طوسی یک نکته اساسی در مورد ایشون قائل به حجت خبر، این خیلی باب رو مشکل میکنه. یعنی یکی از نکاتی که شیخ طوسی داره، چون حجت خبر قبول، مثلا شیخ طوسی قسمت‌های زیادی از فهرست نبوته رو آورده. خب نجاشی عرض کردم، نجاشی اگر ناظر به کلام شیخ نباشه، نجاشی مصدر شیخ در اختیارش بوده، همین مصدری که شیخ داره این در اختیار نجاشی بوده، نجاشی قبول نداشته. خب این باید معلوم میشه اختیار مبداست. این دقت بکنید دو دیدگاهه. چرا مثلا در فهرست نبوته نسخه‌ای که در بغداد بوده نسخه ابوالمفضل شیبانی است؟ اصلا نجاشی پیشش رفته نسخه رو ازش گرفته، شیخ ابوالمفضل درک نکرده، فوت کرده بوده ابوالمفضل که شیخ بغداد بود، لکن از اساتید خودش از ابوالمفضل نه، ببینید شیخ با یک واسطه از ابوالمفضل همون نسخه‌ای که نجاشی ازش نقل نمی‌کنه قبول نمی‌کنه، میگه من از ایشان حدیث شنیدم لکن تجنب تو روایته از ابوالمفضل. دو دیدگاه خوب دقت بکن، این دو دیدگاه ریشش در تعبد به حجت خبر و عدم تعبد. نجاشی جزء کسایی است که تعبد نداره، به شواهد مثل ما به شواهد رجوع میکنه، شیخ تعبد داره. مثلا نجاشی میگه که کتاب کشی کتاب کبیر کثیر الاقلاد، نجاشی میگه لو کتاب رجال کبیر کثیر الفوائد. بیه کتاب واحد با دو دیدگاه که نگاه بشه، خب نتیجهش مشکلات و حقم با نجاشی است. این کتاب کشی هم کثیر الاقلاد هم اقلاط معنوی داره، اقلاط املایی داره، هر دو رو داره. یکی عبارت نجاشی احتمال اقلاط معنوی مراد باشه، مطلب غلط نوشته. پس اینو خوب دقت بکنید، تحلیل شخصیت علمی شیخ طوسی. شیخ طوسی البته یه خوبی داره که ما میدونیم شیخ مطالبی که نوشته مصدر داره، از اون اجتهاد مشتهاد نداره. این خودش یک سوالی میشه. شیخ طوسی در بحث کتاب غیبت به یک مناسبتی داره که بحث واقفیه رو مطرح میکنه، ایشون نقل میکنه که تمام اصحاب الا عدد قلیلی رفتن به مذهب واقفیه بعد از شهادت موسی بن جعفر، تدریجا تک تک به ایمان به حضرت رضا آورده. خب این از سنی ها میدونی که دیگه سنی ها عباد شیخ و طایفه رو گرفتن. خب این ضربه بسیار مهلکی است بر نظریه اثنا عشر، ائمه اثنا عشر. این ضربه مهلکیه. خب اصحاب ما هم توجه نکردن متاسفانه این نقل از شیخ طوسی. به نظر ما این مطلب باطله، اصلا چین چیزی معقول نیست.
چرا مشکل بر
نظریه؟ قطعا چین چیزی نمیشه که بزرگان اصحاب برگردن از موسی بن جعفر به خاطر اینکه مثلا وفات حضرت، اصلا روایتی بر قائمیت ایشان نیست، اصلا چین چیزی. من از خود علی بن ابی حمزه نقل شده که موسی بن جعفر فرزندم علی بعد از من، از خود علی بن ابی حمزه نقل. مسئله امامت بین بچگی نبوده که، حالا در زندان ایشون رفتن ما خبر نداریم، ایشون شهید شدن پس ایشون قائمن قائم شد. این حرفا چیه؟ چرا شیخ طوسی این مطلب رو نوشته؟ نظر خود من این است که بعضی از مصادری که واقفی ها داشتن، خوب دقت بکنید، یا احتمالاً تو همین رجال کشی شیخ اونجا دیده، این لاتایلات رو از اونجا گرفته. مشکل شیخ اینه. شیخ در همین کتاب غیبت اولش چندی صفحه از کتاب اینا نسخه الواقفیه علی ابن فلان الموسوی علیه اسمش یادم رفته چاپ شده، خب نگاه بکن روایت رو در نسخه واقفیه. من احتمال میدم، حالا چون این کتاب کامل به ما نرسیده، در این امثال این کتب اینا رو نوشتن، در امثال این کتب همه اصحاب. خب میدونید مزارین آن که با احزاب آشنان، احزاب در داخل خودشون هر شخص از خودشون خیلی بالا میبرن طبیعی. چون واقفی یک مذهب محدود و باطلی بود و لزام خود به خود منقرض شد، اصلا واقفی احتیاج به انقراض نداشت، خود به خود منقرض شد. دقت میکنی؟ در داخل مذهب اینا بله تمام علمای ما واقفی شدن. مخصوصا من عرض کردم، البته اینو در فتحیه هم گفتم، هنوز در فتحیه پیش من ثابت نیست، اما در واقفیه قطعی است، یعنی هیچ جای شبهه نداره. واقفی ها دو گروه بودن به طور کلی. یه گروهشان کسایی بودن که به حضرت رضا احترام میکردن، گفتن حضرت عالم آل محمد و همه چیز، اما اشتباه کرده، ایشون میگه پدرم فوت کرده، اشتباه کرده، فوت نکرد، احتراما. یه گروه دیگه، دیگه به مقایسه من نمیخوام تعبیر کنم، تعابیر تند و زشتی نسبت به حضرت رضا به کار بود.
مثلا یونس بن عبدالله.
نه ابدا، یونس که نه، از یونس کسی نقل نکرده.
چرا گریه کردی؟ اومد پیش امام رضا علیه السلام گریه کردی؟
اینا میگم همش از همون حرفاست، گریه نداره. نه بار تو بین نیست، نه مثل ابن سماعه، یعنی حسن ابن محمد ابن سماعه بین من، چون جعفر ابن سماعه ابن سماعه میگه، مثل حسن ابن محمد ابن سماعه که حالا این متأخر از خود، مثل ابو سعید مکاری. آقا مکاری به اصطلاح فارسی ها چارمدار، کسی که گاریچیه به اصطلاح، یادی میده بعد در درس آقای خویی اسم اون رو بردن گفتن الذی کان مکاری ان واقعا در عراق، وقتی میخوانیم یک کسی حالا میگم من مچاری مچاری مکاری که ایشو، خب راست هم میگه بر خانه عزت وارد شد به حضرت اهانت که قوه هست تو رجال هست دیگه، به حضرت اهانت که بقول آقای خویی کان مکاری ان واقعا چارمدار بوده. به هر حال این افرادی بودن که به حضرت وارد شدن و اهانت به حضرت میکردن. خوب دقت بکنید، من فکر میکنم متاسفانه مرحوم شیخ طوسی، خب شیخ طوسی نقل کرده، آیون بعدی باید اینا تنقیح میشد، نقادی میشد.
یه برداشت نادرست از اون روایت قارم آیون میگفتن، من روایت اصلش
تمامش بیهوده است. دقت بکنید بیهوده است. حالا من وارد اون بحث نمیخوام بشم. خب این واقعا یک ضربه بزرگی است. این الان ما جای دیگه غیر از غیبت شیخ طوسی نداریم که اصحاب همشون جز چند نفر در کوفه همشون شدن واقفی. اصلا چین چیز قابل تعقل نیست. حالا شیخ طوسی هم نه، ده تا شیخ طوسی هم نه. با اون اصولی که ما در امامت و وضعی که داشتن و وضعی که موسیم اصلا چین چیزی امکان نداره، چین چیزی قابل تعقلی. تمام برگشتن. من فکر میکنم یا تو نسخه اصلی کشی بوده، چون بعضی اشتباهات شیخ از کشی گرفته. خود من جا در کرارن در درس ها گفته بودیم که این عمر ابن عزینه اسمش محمد ابن عمره، خب این شیخ گرفته، بعد پیدا شد مسئله کشیه. دو کشی اومد تو کشی، اون کشی غلطه، کتاب است که غلط خلوص زیاد داره. از این حرف برگشتیم، اون نجاجی نوشته عمر ابن عزینه، این که اسمش محمد ابن یک حرف غلطی است که کتاب کشی اومده. من معتقدم این مقدار رم اینه، خیلی دقیق دقت بکنید، به واقفی یا از مثل کتاب کشی یک کتاب باطلی در اختیار شیخ بوده، غلطی بوده گرفته، یا احتمالاً از همین مثل نسخه الواقفیه این علی ابن فلان موسوی اسمش هست، حالا گوان در من از غیبت علی ابن احمد چیه موسوی از اولاد موسی بن جمع، بله
علوی
موسوی، علوی موسوی علی حاله. ایشون چندین صفحه متن کتاب همین نسخه الواقفیه رو بوده که منم الان نمیدونم این نسخه الواقفیه اسم کتاب یا وصفه کتاب اون فی نسخه الواقفیه یا اسم کتاب نسخه الواقفیه است، برای منم الان روشن نیست. ما احتمال اینه دادیم این موارد انفراد، نه اینکه نستجیرو بالله اجتهاد شیخ باشه یا مثل این آقا که زیدی بودن با واقفی بودن، نه مصدر داره. در حقیقت نجاشی این مصدر رو قبول نداره. خوب دقت بکنید روشن شد چی میخوام. این یک بابی ها، نخیال کنید یک موردی. اون مسئله چون من گاهی دیدم میگن حتی منبری ها که همه اصحاب واقفی شد، اینا اهانت به مذهب توجه نشد، اینا مطالب باطلیه. شیخ هم تو غیبت بوده، جای دیگه ما نداریم هیچ شواهد این مطلب معید این مطلب نیست. خب باب الاشارات و نس علی ابو الحسن رضا در کافی آمده، روایتی که موسی بن جعفر صراحتا نیست. نمیشه بگیم تمام اینا حرفای بیهوده است و به مجرد اینکه از وضع موسی بن جعفر در زندان بغداد خبری نرسید یه دفعه همه بشن واقع بگن امام زمان. خیلی خیلی برخورد سخیفانه است با یک مذهب، با یک مذهبی مثل تشیع که ارکان الهی داره. الان اینکه تو ماکان
مشکلی داره معرفت اون مقدار بالا نبوده،
مشکل داره معرفت امامت که بچه بازی نبوده که بالا نبوده، در از اینا نبوده، نه اینتون چیز نبوده. این مطلبی بوده که واقفی ها در تایید خودشون آوردن، بله آقا همه ما واقفی شدیم، دروغ میگفتن، این دروغ های واقفی هست. اصلا تعجب ما در هیچ مذهبی رو اصحابش رو حضرت رضا تعبیر تون دارن کلاب ممتوره از وها سگهای باران دیده، سگی که باران
امام صادق علیه السلام در مکتب زیدی ها و خود زید ادعا میکرد چقدر طرفدار پیدا کرد.
زید در کوفه چرا؟ خب امام صادق در مدینه بود، زید در کوفه بود، بعدش هم زید. حالا اصلا اصل این که آیا واقعا مدعی خلافت بود روشن نیست، نه روشن نیست، نه زید قیام به امر نه معلوم نیست، میدونم اون مال پسر مال محمد نزدکی است، مال ایشون نیست، مال شما زید رو با یکی دیگه اشتباه کردید، زیدی بودن اما زید نیست، نه حرف زید نیست. الان کرف ماکان من یه مقدار امروز از بحث خارج شدیم، چون معتقدیم عده ای از ما متاسفانه ما داریم شیخ طوسی قدس الله نفسه به اونها عنوان واقفی داده، نجاشی هم متعرض شده سقم در حقشون گفته، به ذهن ما میاد واقفیت اینها ثابت نیست، اینا واقفه نیستن، از بزرگان اصحابن، چون این مطلب از زمان شیخ تا حالا دیگه جا افتاده، جمع میکنم بین عبارت شیخ و نجاشی واقفی اون ثقه الی الان الی این لحظه‌ای که من در خدمتتون هستم، این در کتب رجالی ما راه افتاده. من به ذهنم میاد کلا این مطلب باطله و این آقایون هم واقفی نیستن. این راجع به قالب ابن عثمان این
ثقه باشن اصلا نداره دیگه، واقفی هم باشه
نیست، واقفی میخوام بگم نیست،
اثرش در وسط
نه فرق میکنه، چون واقفیه میخواستم با این کار بزرگان دارم به خودشون منتسب بکنم، این خیلی مهمه. البته ما الان در قالب ابن عثمان روایت از اهل بیت هم نداره، قالب اون چی که داریم از مثل روح ابن عبدالرحیم و غیره، خودش مستقیم از امام نداره، چون من وارد بحث رجالی نمیشم، عرض کردم که ما تو این بحثا به اون مقداری که به فقه و نکات فنی که گفته نشده متعرض میشیم. مرحوم نجاشی قدس الله نفسه که از کارهای عجیبش در اینجا قالب ابن عثمان آورده و توصیف کرده، لهو کتابون رواه عنه جماعتون، این هم خیلی عجیبه، طریق نمیاره، با اینکه کاملا واضح اجازه شیخ مفید موجود بوده، کاملا واضح اجازه شیخ مفید شیخ طوسی نرمون، مگر این که بگیم شیخ مفید در اجازه که به نجاشی داده این نبوده، لذا ایشون احتیاط کرده نبود. لکن یک نکته دیگه میشه فهمید، احتمالاً در فهرستی که از ابن الولید داشتن نبوده. احتمال فهرستی که از ابن الولید داشتن به طور متعارف ابن ابی جیل علی ابن الولیده. عرض کردم، این توضیح کافی عرض کردم. یه نسخه از فهرست ابن الولید در اختیار شیخ طوسی و نجاشی هر دو بوده. از این که شیخ طوسی هم از این نقطه از این نقل نکرده، به هر حال احتمالی که ما میدیم نجاشی روی نسخه اجازه مفید تأملی داشته. چرا؟ نسخه مفید اون چاپی که در معجم شده مشکل داره، اجازه مفید، اما با این چاپی که ایشون الان فرمودن هیچ مشکل نداره، کاملا صحیح دو طریق صحیح هم هیچ مشکل نداره.
مفید از ابن
چرا دیگه صدوق؟ میگم نمیفهمم.
نمیشه در فهرست نباشه
کسی. نبوده دیگه حالا. چون اگه بود که شیخ طوسی هم میآورد، نجاشی هم میآورد. ظاهرا تو فهرستی که مال خود ابن الولید بوده نبوده. حالا چراش هم من نمیفهمم. در از این یک مطلب عجیبی است از نجاشی رحمه الله که ایشان در اینجا این رو نیاورده. فقط گفته رواه و عنها جماعت. این یه طرف قصه. الان ما اگه بخوایم بگیم تقریبا همه حدس و گمانه. الان دو طریق کاملا روشن در اجازه شیخ مفید هست، هیچ مشکل هم نداره. البته اون نسخه چاپی و معجم مشکل داره، اون نسخه که ایشون نقل فرمودن هیچ مشکل نداره. چرا ایشون نقل نکردن؟ احتمالا تو نسخه ابن الولید معروف نبوده، شاید تأملی نمیدونم. حالا من فعلا چیز نه آورده، انعکاس نداره. اختلافی هم باز شیخ داره، حالا بحثش جای دیگه ان شاء الله. چون خب مثلا میگه بعض وقت جماعاتون کثیره باز طریق میاره. در جمیل ابن دراج میگه کتاب خیلی مشهور جماعاته که الان من یک طریق رو ذکر میکنم.
اجازه شیخ طوسی و نجاشی کم و زیاد نداشته است.
نمیدونیم. میگه همش حدس و گمانه. احتمال داره به نجاشی یه اجازه داده، به شیخ طوسی اجازه دیگه داده. الان به هر حال ایشون نیاورده. این خیلی عجیبه، البته واقعا عجیبه. نکته دوم، نکته دوم خوب دقت بکنید. ببینید من یک نکته رو عرض کردم، عبارات نجاشی مثلا میگه رواه عنه جماعت ها. شما برای پیدا کردن جماعت کجا باید برین؟ سوال به کتب حدیث برین، مثلا کافی، تهذیب، استفسار، ببینید چند نفر از قالب نقل کرده. این در کتب رجال اینه، در کتب رجال رسم بر اینه. وقتی در کتب رجال میگن رواه عنه جماعتون، یعنی شما به اسانید برگردین، به احادیث برگردین، ببین چند نفر ازش نقل کردن. اما در کتب فهارس این نیست. وقتی میگه رواه عنه جماعتون، یعنی جماعتون من در فهارس و الاجازات. خوب دقت کن. خوشحال شد. وقتی نجاشی میگه رواه عنه جماعتون، یعنی جماعتون من الاجازات و الفهارس. مراد نجاشی باید این باشه. البته الان در آقای نگاه کنید قال ابن عثمان رو در غیر کتب، در کتب اربعه دو نفر نقل میکنه، یکی ابن فضال پدره که اینجا هم هست، یکی هم حجاله. دو نفر نقل در کتب اربعه، این دو نفر هم. این که خب جماعت نمیشه، این که بعیده، اصلا روایت هم هست. این معنای عبارت شیخ نجاشی الان ما در اختیار نداریم. در عده از فهارس و اجازات این طریق به این کتاب وجود داره، این هم ما الان نمیدونیم. چون اون چیزی که ما الان داریم فعلا اونی که به ما رسیده توسط شیخ طوسی، اجازه شیخ مفید، اونی که الان داریم اجازه شیخ مفیده، من حتی اجازه ابن ولید هم نیست، فهرست ابن ولید هم نیست. نجاشی هم کاملا دقیقه، کاملا دقیقه، قطعا نشون میده. نگاه کنید قال ابن عثمان رو در غیر، در کتب اربعه که من دیدم که ابن فضال است و حجال، عبدالله بن محمد حجال.
حجال
بلا؟
نه،
عبدالله بن محمد حجاله. بله، احمد بن محمد و عبدالله بن محمد حجال، این دو نفر هست. احمد بن محمد غلطه، اون هیچ، باید ابن فضال باشه. پس بنابراین این نکات فنی، چون فهارس اصحاب ما بررسی دقیق نشده، من یه مقداری وقت شما رو این دو روز گرفتیم برای اینکه این معلومات اضافه بشه و ما نیاز به این کار داریم، کاملا نیاز. فعلا ما نمیدونیم بفهمیم که مرحوم نجاشی چرا این حرفو زده. نکته سومی در اینجا هست که این هم بد نیست. ما یه بحثی داریم، عده از اصحاب ما دیگه، نمیخوام اینو باز بکنم چون این خیلی مشکلات داره و بستن بابش خیلی مشکله، بهتر اینکه اصلا بابش نکنیم. یه مقدار دخل و تصرف تو اجازات میکردن، تو روایت، تو اسانید میکردن، نصف سندین مقوم میچسبونن، نصف که از این گاهی تعبیر به ترکیب می شده، ترکیب اسانی. من عرض کردم مشکل بزرگ ابن بطه همین ترکیب اسانیده، چون نجاشی گفته میگی مگه نگفته بود؟ نمیگفت که مرحوم شیخ طوسی متوجه این نکته نشده، برداشت اوورده رو مبنای حجت خبر واحد، ایشون برداشتن اوورده. یک مشکل بزرگ مرحوم ابن بطه که مردم اللهی بوده، خب این ترکیب اسانی تلفیق بوده، ترکیب بوده، نصفش کم بکنن زیاد بکنن، یه نحوه دخل و تصرف. نجاشی اهل این کار نیست و دقیقه در اینجا. فایده این کار چی بود؟ خب ببینید الان بیارین آن عبارت روح ابن عبدالرحیم بیارین در کتاب نجاشی، روح ابن عبدالرحیم بیارین. مثلا روح ابن عبدالرحیمه که نجاشی میاره و ازش حدیث نقل میگه، کتاب داره، طریقش رو به کتاب روح ابن عبدالرحیم نوشته، همین قالب ابن عثمانه، یعنی خیلی لطیفه، همین ابن فضاله، همین قالب ابن عثمانه. بخونید اگه آوردین بخونید. این حالا من بحث عبارتی نمیکنم، احتمال میدم، خوب دقت کنید، نوشته روح ابن عبدالرحیم شریک، احتمال میدم شریک به جر باشه، احتمال من خودم میدم، چون عبدالرحیم داماد معلاست، خواهر معلا رو گرفته، روح خواهرزاده معلاست، احتمال داره که پدر شریک بوده که بعدم دامادش شده خواهرش گرفته، احتمال میدم. ظاهر عبارت شریکو خونده میشه که خود پسر شریک بوده، احتمال داره با دایی شریک بود در تجارت، معلا بزاز بوده، پارچه فروش بود. بفرمایید.
توفی ام سقه روان نبی عبدالله
علیه السلام لهون کتابم روان هم غالب و مصمون. ببینید غالب و بعد نقل میکن طریقش. بفرمایید.
اخبر من عباس ابن عمر المعروف ابن مروان کلوزانی،
ایشون کلوزانیه یا کلوازانی، کلوازان یک اسم قدیمی فارسی واضحه کار، در اون شیش فرسخی بغداد بوده، الان نمیدونم به این اسم وجود داره چه اسم بیانه. این شخص در بغداد نسبتا مشهور بوده، حتی خطیب بغداد میگه من ازش حدیث نوشتم، در که میگه این رافضی خبیث بوده، یه مقدارم دستکاری در احادیث کرده، میگه ازش هم نوشتم بعدش هم پاره کردم. حالا اون حرختوس یا خرختوس عبارتش مثل دو جور نقل شده، یا پاره کردم یا سوزوندم، خیلی بهش حمله میکنه. به هر حال این کلوزانی که اسمش عباس ابن عمره نوشته، ابن باوه پدر که بغداد آمد در سال 329، من از ایچه اجازه گرفتم از ابن باوه پدر، از اون من خطیب بغداد میشه 410 وفاتشه، باید معمر باشه حدود 100 سال بخواد اجازه از ابن باوه بگیره، باید 20 ساله باشه دیگه، 18 ساله 410 هم وفاتش باشه، باید یک چیزی حدود 100 سال باشه. خطیب ننوشته، خطیب شاگردشه، خطیب ننوشته معمر بوده، نمیدونم حالا این دوتا معلومات با هم دیگه جور در نمیاد، معلومات ما میشه. و این کلوزانی اگر 410 وفاتش باشه، عادتا شیخ طوسی میشونه سرش نقل بود، چون 410 شیخ طوسی بغداد آمد، روشن شد؟ اما نداره، شیخ طوسی نداره. به نظرم در نجاشی هم کلن اگر 5 تا 6 مورد باشه این کلوزانی، 5 6 مورد بیشتر نداره. بله. و اینم جزء عجایبه ها، چون کتاب روح ابن عبدالرحیم بزرگان نقل کردن، ایشون رفته از کلوزانی، نمیفهم چرا یه دفعه عوض میکنه مرحوم شیخ نجاشی. بفرمایید بعدش.
قال حدثنا علی بن حسین بن بابلی،
عرض کردم گفته سال 329 من اجازه گرفتم، توسط کلوزانی میره به قم، روشن شد تاریخش، تاریخ هم داره، میگه من سال 329 از علی ابن حسین که به بغداد آمد اجازه گرفتم. نمیفهم مگه بچه بوده اجازه برش پدرش اجازه گرفته؟ نمیفهمم حالا از این خیلی میگه من نوشته اخذ تو اجازتن. به هر حال بر تاریخش واضحه، نجاشی بغدادی است، این آقا هم بغدادی است، و از توسط تو ایشون برمیگرده توسط صدوق پدر به قم. البته قرب اسناد در نجاشی هست، چون فاصله زیادی رو با یک واسطه نقل کرده. بفرمایید. درسته؟
محمد بن احمد،
این صاحب نوادر، فکر نمی‌کنم درست باشه. بعدش
ابن حسن
بن لؤلؤی، بله برمیگرده به لؤلؤی، یعنی ابن احمد اشعری، بله حسن حسین لؤلؤی بقی کوفیه. اینجا ها ما یک کمی گیر داریم از محمد بن احمد به کوفه، یک کمی گیر داریم که جای شرحش اینجا نیست. لؤلؤی هم شرحی داره، یکی از جایز که گیر کردن در عبارت نجاشی، اونم یه شرحی داره که جاش اینجا نیست. به نظر ما ثقه است، نجاشی توصیح کرده، لکن منفرداتش در نوادر قابل قبول نیست. علایی حالن ان لؤلؤی ان به اصطلاح ابن فضال پدر ان غالب ابن عثمان. ببین نجاشی که من گفتم نکته بود. الو؟ علی ابن حسن بعدش؟ نه نه باید بشه، اشتباه نمیشه. حسن ابن علی باید باشه، لوله اشتباه نمیشه. علی ایا حال باید ایا ان ابیش افتاده، از علی از اون نقل نمیکنه، از غالب نقل نمیکنه. خوب دقت کنید نکته ده. نجاشی ممکن بود در قالب بن عثمان این سند بیاره، این ترکیب یعنی تصرف در سند بکنه، لیکن دقت نجاشی اقتضا کرد که چنین کاری نکنه. درست قالب بن عثمان هست، درست ابن فضال، هم ابن فضال خود کتاب قالب رو نقل کرده، هم کتاب روح رو توسط قالب. و ما اینو کرانه از که نکته لطیفیه، عده از اصحاب ما دو شأن داشتن، هم مؤلف بودن هم راوی بودن. خوب دقت کردی؟ هم خودشون تعریف داشتن هم بقیه کتب رو روایت کردن. وقت چی تعبیر میکردن؟ مثل شیخ طوسی میگفت اخبرنی به کتبی و روایاته. این تعبیر به کتبی و روایاته یعنی این کتبی تعریفات خودش، روایاتش اونه کتابهای دیگه. پس غالب بن عثمان هم خودش کتاب داره و هم راوی کتاب روح ابن عبدالرحیمه. دقت کردی؟ لذا الان مثلا ما اگر باشیم در اینجا دقیقا نمیتونیم تشخیص بدیم از کتاب روح یا از کتاب غالب بن عثمان، چون هر دو صاحب کتاب طریقم یکیه. این راجع به این حدیث سندن و فهرستیان فردا متنش رو بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
به صرف روایت او را از ابوالحسن احسان مسلم میگیره، میگه و حاضر حکایت زمن و مثلا که در زمان امام زاده رحلت کرده
نکرده،
نه این تزمن رو در اون زمان رحلت کرده. چرا بعد اینکه حضرت گفت یه چیز فهمونن زنده شده به این مدت دیگه زندگی گرم
نجاشی هم چیز نمیده بخونه بازم چون
اینکه
واقعیه
چه فزنتی رفتن و فزنتی چند مرتبه
واضی پیش یونس رفتن یونس نه گفت به من پول دادن اون روان نویس راحت تر میاد این به یونسه فکر میکنم روشن تر بشه این که میگن واقفی پول گرفتن تایی فکر نمیکنم بعضیشون خبیثتر از این بود که برای پول باشه این واقفی متعنم و آنده در وقت خیلی از این حرفا خبیثه.
انگیزشون برسوشت موسان عبارت نجاشی رو بخونم و تمام که و لیسه اعلم و کیفه حاله من حکایه لأن سماع ربا ان ابی الحسن علیه السلام و حاضر حکایت تزمن و انه مات فی حیات ابی عبدالله
همین داره. خب من گفتم میگه یک حکایتی داره که مات، میگه من نمیدونم چطور میشه چون داره با انا بل حسن چطور از زمان مصادر خود کرده
انگار داره در حکایت تشکیل میکنه. آقا
همین دیگه لذا میگه نمی
از روایت کردن رو از ابل حسن حسن مسلم میدونه
میدونم این مطلب که ایشون وفاد در یک مستری دیگه آقا شما مصادر میدونه. خب معقول نیست، اما خب اشکال بیشون بازه شون رو بازه که انا بل حسن سن ضعیف باشه.
از کجا شما در بیت واقفی نیست؟
یعنی ایشان مثلا اولا گفته قیل در امام صادق، یعنی ایشان قبول میکنه تو امام کاظم، یعنی دیگه قبول نمیکنه که بلا ایشون یکی میگه خب چرا ایشون چرا حیات امام صادق ایشون واقفیه
بعد از امام کاظم چیزی نگفته؟
نه اصلا ایشون به جای
واقفی بودن چرا نگفته؟
اصلا نجاشی میگفت چرا قیل انه توفه فی حیات صادق، معقول نیست توفه این واقفی این با تو حیات امام رضا بود وفات
کرد.
مگر نجاشی حواسش پرته؟
تو داره با ضرب تلقی میکنه
اون حکایت رو میدونم با ضرب، لیکن چرا تضعیفش میکنه؟ میگه چون در یک روایت داره ابوالحسن پس نمیشه زمان امام صادق. خب بهتر این بود این آقا واقفیست، واقفی با تزمان از رزار درک کرده باشه. معقول نیست، معقول زمان امام صادق فوت کرده باشه
قبول نداشته واقفی
این عبارت مشعر به این که واقف بودنش قبول نداشته. روشن شد چی میخوام میگن؟ اگه روشن شد تکرار بکنم
چون برای ردهگاهت از واقعی بودن کمک نگه
بهتر بود. خب اون که بهتر بود دیگه به قول آزیا خدا رحمت کنه گفت یک آدم بی پولی گفتن چرا مکه نمیری؟ گفت راه ها شلوخه. خب بگو پول ندارم که راه بسه راه ها شلوخه نیست. در این که تعلیم در عدم هم باید عدم مختزی مقدم و عدم شرف یا عدم وجود مانه علایه خدا نه از باید بزرگی از اول آزیه روچه هم مکه چون راه شلوغه بس راه شلوغ نیست پولی نداشته بره خب پول نداره نه اینکه راه شلوغ این بهتر من معتقدم از عبارات نجاشی کاملا استفاده میشه که چون واقفی بودن و این همه شهرتی که داره که چون واقفی حالا تصادفاً یک کسی دیگری بوده من میشه سماهر هم میشه حالا خیلی صاحب میگفت اون حکایت باطله چون ایشون زمان از در ازار درک کرده خب چطور میشه زمان اون صادق وفات کرده بسید امکان نداره چون چیزی که خود این زنا رو کنه بله مشکل هم بله در زنا نه یعنی مرتکب کبیر توبیه کنه تو که هم فرقی بله هر وقت توبه کنه نه به نظر من واضحه نیست تو این تازه سماعه که نمه مشهوره یعنی شما هر کی تالشینه میگن سماعه واقفی جزء مسلمات خب اگه این جزء مسلمات بود نجاشی نباید این استدلال بکنه چون نهایتش اینه یه روایت هست سماعه نبل از اما بشه روایت جهله مشکل داره که خب چون به جای این حرف که روایت سماعه نبل از هم بگو چون این آقا واقفیه قطعا هزار هزار در کرده نمیشه در حیات ساده خود کرده نمیخواد این حرف رو بگه
شما
شما درباره عبارت اسنده شیخ طوسی مظهور مظهور اسنده علی معلومه
معلومه
بعضی‌ها شاید تا 10 تا معنا احتمال آقای خوبی 4 تا احتمال داده هر 4 تاش باطل آخرش رو ایشون فرمودن که برای ما واضح نشد اسنده واضحه شیخ طوسی چون افرادی رو مخصوصا تو اصحاب امام صادق چون همه جای نیورده آورده جز اصحاب که مثلا روا عن ابی عبدالله بعد در بعضش داره اسنده یعنی این دو سنخ روایت از امام صادق داره یه روایت داره از خود امام مثلا سألت ابو عبدالله فقال کذا یه روایت هم عن ابی عبدالله عن ابی عن آبای عن رسول الله اسنده یعنی اسنده عن امام صادق عن رسول الله همش واضحه آقا این دیگه
ما روایاتی داریم که در باب اون بحث دیروز روایت داریم که مثلا یه زرار روایت بر شما چیز کرد جایز نیست ردش کنید روایت شما چی می‌فرمایید اگر زرار روایت رد نم کرد شما جایز نیست ردش
کنید رو اشخاص دیگه
خب این الان خبر ثقه نمیگیره
مطلق ثقه نه اولا موردی اون که علیه که بادر جالس که داره ردش نفید نه اون در مورد تعارضه اصنده این شخص ان الامام امامی که از زمیر انهو به امام برده یعنی این شخص هم رواراوی از امامه مثلا گفته سألتو ابا عبدالله فقا و هم این شخص گفته ان جعفر ان ابیه ان آبایه ان ابیه ان قال رسول الله این با اسناد یعنی روا ان امام صادق مسنده
من اینو ترجمه
اسناده یعنی انهو بخونه خودتون بخونه روش میخونه اصول اصلی
هست
اصول چی ها؟
اصول
اصلیه ها مال آقای چیز مرحوم آقای شعبه برست عبدالله
خودش این باب هم وانه بابه شده بابه این که
حجید خبر سره
کل عمل بره باید سقه همین
البته اخباری ها غالبا مبناشون این نیست
شاگرد کارشون رو دفعه خودشون
مبناشون این نیست مبنا اخباری ها وجوب عمل به کل خبر اینجا فی عهد الکتب المشهور مبنا اخباری ها این این مبنایی که ایشون گفته مبنای اخباری ها نیست جواد پیدا کنید یا جواد بیان یا کازم اگر بشه آقای حسین علیدی آقای مبینی بگیم بیان آقای مبینی نه خود صدوق قبول دارن من به لحاظ این نقطه که یکیش حجت دیگهش حجت نیست نه نکات دیگه داره چرا نکات فنی نه ارسال و مرسال نیست نقطه دیگه آقای مبینی بفرمایید با کسی کار بکنم
سر
راه این درسته که ببینید نگاه کنید آقای حسین علی
حسین علی بیاد. آیا حسین علی بیاد؟ بین شما ماشین درست دارن خبر شما بیاد؟ ما چند همین تازگی بیاد شما بیاد خیلی مفصل بحث کردیم و بیانش نکردیم. چند صحبت مفصل دادیم، احتمالاتی دادیم. این که بگیم قاله صحیحه رویه صحیح نیست، این درست نیست. این که بگیم ایشون نقاط تسکیم کنه ظاهرش اینه که ایشون علاق کنه بیه نوار عمله میشه قاله بشه همه احضر به دیباشه. بله این هم که بگیم هر دو در یک حکم شده دارد دوی قاله توشن به نظر نیست، خندی به نظر نیست. لذا به نظر ما میاد که نقاط فنی بین نقاط ما چهار تایه همین ها این کتاب نوست سابقه من در نجف دیده بودم به نظرم بهتر اخیره شد پارسال دو مرده ما رو خرابی داره شد خرابی فنی داره سابقه بودم اصلا ظاهری شد من قرار که دارم خرابی فنی باشد موجم به نظرم کم آمد میگم من همیشه تو دیدن هم نهارو کنم اونو اصلاحه به خوبه ما را ایام در این همارچه ساقه اخیرن که نگاه کنم پارسان در سارتون هم باش مقبول با دو مرتبه نگاه کنم من معتقدم شیخ از همیشه کتاب آمد آمان کسی نمید خموچه در خبر رو بارست کنید در اول مفضل اعتماد کرد نجاشی قبول نمید در این خیلی من به نظر که همین کتاب برداشته اسما اینا رو بازه که اینا واقفه هستن چه خبرتو نباید این انفراد شیخ یه جهت نیست خب این فهم به نظر واقعا یک سوالی الان خیلی اصلا خود شیعه مطلب پیشش واضح نبوده موسم جمعه که همه بزرگان شیعه واقفه هستن چیزو با دوازده امام بزرگ شما برای هم قبل از من کسی کسی اولین بار این سفر با تو نه به این مطلب داخل این رو در حقیقت شیخ رو برده قبول داریم شیخ رو برده شیخ مستر داره هم احتمال داریم شون شیخ الان ما دیدیم هر دوی باطلی از رجال کشی نه احتمال داره از رجال کشی مثل جاشی احتمال هم که نه رجال کشی هم این هم مطلب رو باقی بیه این اول از این علیه فرام آقا بسن ایشون برداشت هم نه لذات و این نیست وقتی نجاشی یه سقن لاحقا تو این موارد واضح و این عدد معتنابه نیست از شما را سماعه را دیده اینجا سماعه دیگه رو شاخی دیگه که واقعی مسلم همه یه در سواره کاملا واضح هم این واضح هست شواهد بر قبولش هست اصطلاح صحیح و صحیح اون غیره قابل قبوله نه قابل قبول است قبول کلینیه نه امید کلینیه احتمالا در کتاب تورات رسال امیر مضمون خود روایت خیلی بالاست متنش خیلی بالاست متن روایت از بالا تا پایین داخلی شواهد داخلی داره وجود کلینیه و چون جزء توقیعات هست و یک مسئله مهمی خود توقیعات مثلا بین قومی ها و بین مثلا تا کلینی یا بغدادی ها بعد اختلاف بوده مثلا شیخ صدوق هم برای ما هم روشن میشه بعضی از قسمت تاریخ واقعا با این جلال بشری که مرحوم هنیری داره و این توقیعات مفصل صدوق توقیعات هنیری نقل میکنه چند صفحه از توقیعات هنیری این توقیعات هنیری مال هنیری پسره قربانستان مال هنیری پدره
این توضیحات مال محمد بن عبدالله میری پسر استاد مرحوم عزیز زینب این توضیحات مال
ایشون
صدوق در سال 381 وفاتش این توضیحات ظاهرا اون میگه چون امیری از مشاهیر وقت مرحوم ابن غزالی که من اصلا این توقعاتی دیدم بشه خود به خط امام میره به خط اصل توصیف هم میکنه میگه این طور نیست که توقعات شغلی اصحاب ابن یعقوب این طور ظاهرش رو کنون نمیدونه ظاهرش این که اسئله بوده بعد یه دفعه جواب آمده و اما به اما این طوری اما نمیشه توقعات هنگری هر جوابی زیر سواله
سوالش
نه نیورده سوالش نیورده نه غیر از این که نیورده حالا فرض کنید سوالش نیورده در توقعات هنیری توصیف میکنه خب ابن غزالی بعد از صدوق و در بغداد هم هست ابن غزالی من دیدم خدا توقعات خط اصل من دیدم کیفیه داشته میتونه سواله بین اسئله جواب بین اسئله از که مکان فارغ گذاشتی جواب ابن غزالی توصیف میکنه که نازم که بعد از صدوق وقت چطور صدوق در قوم که محل توقیه نقل نکرد خیلی عجیبه برای ما وقت در این توقیه اسحاق ابن یعقوب هر دو نقل کردن هم کلینی هم صدوق چون کلینی صدوق هم نقل کردن و بعد مثل احتجاج نقل کرده بعد شیخ طوسی در غیبت این تلقی یعنی در حقیقت باید گفت این نقطه اتفاق بین مکتب قوم و بغداد
بالا
شما قبول نداره
دیگه
اما حوادث واقعا تجربه بودن شما
خاطر خبر
سقه
بودنش
خبر سقه
رو
شما
حجت کرده دیگه
تجربه ها که مال بحث
حجت خبر نیست اما
حوادث روات حدیث ما حجت هست روات در اون زمان فقیه نامیده روات استران فقیه این توضیح میشه این اصلا ربط مقام حجت خبر نداره حوادث واقعه ناظر است به قضای اجتماعی که پیش میاد این در حقیقت سه مقام برای فقیه اگر ثابت بشه یکی فتوا یعنی تقلید از فقیه یکی قضاوت و یکی هم اداره جامعه آقای خونی زده به مسئله فتوا البته شیخ هم جواب داده که اگر فتوا بود و به عمل فرج و فی حکم ها از این که فیها به فتوا نمیخونه بله خدا ما اعتقاد داریم که حدیث به حس منصب فقیه رو میگه البته فتوا منصب نیست بیش اهل سنت منصب بوده بیش ما نبود به شرح هم داخل شد اشتباهی جده بین اصحاب ما به این که اینا رو درست درد نکرد علایه حالی هم قضای نصب بله اشکال همینه که اشکالش این که آیه نصب یا نه که نظر آیه نصب بیشی از ما یه قبول کردیم ما حدیث حوادث واقعه را سندن و مصدرن دلالتن که سه مقام رو برای فقیه رفت گفتید خبر سه قد حلال
بود صف و منع و حلالهی و حرامش تو میگه زراره و برید ابن معاوی و محمدش مسلم
خب این توقش میخوره به مسئله اجتهاد و صحت مبارد